در فرصت‌های دیگه قرائت می‌کنم، اما در ساعت 7:30 دقیقه صبح تهران هستیم، 5 بامداد پراگ، با من مهرداد قاسمفر در برنامه صبحانه با خبر روز پنج شنبه همراه هستید. با همکارم مهتاب وحیدی راد دوباره همراه بشیم و سری بزنیم به خبرهای ایران و جهان. مهتاب.
متشکرم مهرداد. با سلام و صبح بخیر مجدد به شما شنوندگان و بینندگان گرامی. وزارت کشور الجزایر در بیانیه ای اعلام کرده است که عده‌ای نروژی، فرانسوی، بریتانیایی، ژاپنی و آمریکایی در یک میدان گازی در نزدیکی مرز لیبی به گروگان گرفته شدند. رحمان ملک وزیر کشور پاکستان روز چهارشنبه به معترضان در اسلام‌آباد هشدار داد که هرچه زودتر به تجمعات خود پایان دهند. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کردند مذاکراتشان در تهران در روز پنجشنبه هم ادامه یابد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه هر گونه ارتباط جمهوری اسلامی با قتل 3 عضو پکاکا در فرانسه را تکذیب کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از تذکر آیت الله خامنه ای رهبر ایران به دولت بابت تأخیر در ارائه بودجه سال 92 خبر داد. عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در مصاحبه با واحد مرکزی خبر از توافق دولت و مجلس در اصل هدفمندی یارانه ها خبر داد. 7 تن از دراویش گنابادی محبوس در بند 350 اوین از سه‌شنبه شب به سلول‌های انفرادی در بند 209 و بند 240 اوین منتقل شدند. حمله انتحاری روز چهارشنبه به ساختمان اداره امنیت ملی در کابل 1 کشته و دست کم 17 زخمی بر جای گذاشت. آمریکا حکومت سوریه را مسئول حمله روز سه‌شنبه به دانشگاه شهر حلب معرفی کرد. مهرداد.
متشکرم مهتاب وحیدی راد. اما در دقایق پیش رو گزارش هایی که خواهیم داشت، سازمان اوقاف جمهوری اسلامی میگه که در ایران نزدیک به 11,000 امامزاده به تایید رسیده. در این باره گزارشی خواهیم داشت. بعد از اون نگاهی خواهیم کرد به چند خبر حوزه هنر و فرهنگ. مرور مجدد روزنامه ها رو داریم، صفحات داخلی روزنامه ها رو برخواهیم رسید و در نهایت نگاهی میکنیم به خبرهای حوزه موسیقی. سازمان اوقاف و امور خیریه جمهوری اسلامی اعلام کرده که دولت به امامزاده ها و مساجد حدود 180 میلیارد تومان بدهکاره. این در حالیه که به گفته این سازمان مردم ایران در 9 ماه گذشته روزانه بیش از 180 میلیون تومان نذر امامزاده ها کردند. سازمان اوقاف جمهوری اسلامی میگه در ایران نزدیک به 11,000 امامزاده به تایید رسیده. رضا جمالی در این باره گزارش میده.
طبق اعلام سازمان اوقاف و امور خیریه، مردم ایران در 9 ماه گذشته روزانه بیش از 180 میلیون تومان نذر امامزاده ها کردند. احمد شرفخانی معاون سازمان اوقاف و امور خیریه ایران روز چهارشنبه 27 دی ماه گفت در 9 ماهه سال جاری مردم بیش از 51 میلیارد تومان نذورات خود را به ذریح امامزاده ها و اماکن متبرکه واریز کردند. وی در ادامه توضیح داد که از این مبلغ حدود 20% صرف خود این اماکن شده، اما در مورد محل هزینه 80% مابقی این نذورات توضیحی نداد. احمد شرفخانی همچنین با تاکید بر هزینه‌های بالای سازمان اوقاف گفت که بودجه‌های دولتی مختص این سازمان کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و از بدهی حدود 180 میلیارد تومانی دولت به امامزاده‌ها و مساجد خبر داد. سازمان اوقاف در حالی از هزینه‌های بالای خود خبر داده که پیشتر مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که به خواست مردم پیگیر نحوه کسب درآمد و محل هزینه دارایی‌های سازمان اوقاف شده است. غلام علی جعفرزاده نماینده رشت 14 دی ماه سال جاری در این خصوص گفته بود که رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه برای پاسخگویی به سوالاتی در مورد درآمد اوقاف و نحوه هزینه آن در کمیسیون مجلس حاضر شده بود، اما جواب شفافی در این زمینه نداده است. به گفته نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی، درآمدهای اوقاف جزء درآمدهای دولت به حساب نمی آید و دیوان محاسبات نیز بر این درآمدها نظارتی ندارد. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت که در ایران امامزاده های فاقد شجرنامه به تعداد زیادی وجود دارد و تنها برای سازمان اوقاف درآمدزایی می کنند. محمد جواد اکبرنگ، پژوهشگر دینی در پاریس، درباره اهداف و منفعتی که سازمان اوقاف از افزایش تعداد امامزاده ها دنبال میکند به رادیو فردا میگوید:
از یک سو کارکرد اقتصادی داره براشون و بعد پایگاهی میشه برای تبلیغات رسمی دینی. به هر حال مداحان و روحانیت از اونجا که در سالهای اخیر به عنوان یکی از ابزارهای حکومت استفاده شدن برای پاره ای از مقولات سیاسی، به هر حال این اماکن درست مثل مساجد تبدیل به پایگاه‌های معنوی میشه که در کوتاه مدت میتونه به کار گرفته بشه به لحاظ تبلیغات سیاسی. به لحاظ اقتصادی هم قطعاً برای بخش قابل توجهی کارکرد اقتصادی داره، سودآوره، کمان که اشاره کردم، اوقاف، روحانیان، مداحان. منتها در دراز مدت البته به اعتماد جامعه دینی لطمه میخوره.
تابستان سال 90 سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به 7 برابر شدن امامزاده ها در ایران از ابتدای انقلاب تا کنون گفت نزدیک به 11,000 امامزاده به تایید رسمی سازمان اوقاف رسیده است. یک کارشناس میراث فرهنگی هم در این خصوص گفت حدود 10,000 امامزاده در کشور شناسایی شده است. با این حال این کارشناس فرهنگی تأکید کرده که از این تعداد تنها حدود 2,000 امامزاده دارای سند و شجره نامه هستند.
خب 11,000 امامزاده به تایید رسیده سازمان اوقاف و روزی 180 میلیون تومان نذر امامزاده ها از طرف مردم در ایران. این گزارش رضا جمالی بود. و ما بریم و بشنویم شنوندگان رادیو فردا با ما و شما چه گفتند.
لیسانسم، بیکارم، متاهلم، برادرم تحت پوشش بهزیستیه، مغازه داریم که شهر داریم، یه متر 1,000,000 تومان باید بدی. با این وضع اشتغال، تحریم، تورم، چرا قانونای کم سبک نمیشه؟
الو، من میخواستم ببینم که کجای دنیا همچین رسمیه که مردم یه مملکت خودشون از گشنگی دارن نمیرن، اون وقت پولای مردم و پولای این مملکت و پول نفت رو برن 2 میلیارد بدن برای کشتن مردم سوریه.
آقای رادیو فردا، حالا هی بگو رادیو فردا بی‌طرفه. لااقل صدای طرفداران شاهزاده رضا پهلوی را پخش بکنین. ناراحتم نشین، باید از رادیو انتقاد کرد. لااقل انتقاد پذیر که هستیم.
میخواستم در جواب آقایی که میگه روغن کیلوی 5 تومان، اصلا خنده آور است. روغن حیوانی کیلوی 120,000 تومان، روغن ماشینی کیلوی 25,000 تومان. چی خبر داری که میگی کیلوی 5,000 تومان؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب من فرصت کوتاهی دارم تا باز هم اسمس های شما رو قرائت بکنم. کوروش از بوشهر برای من نوشته که هر کس حفظ جانش رو مقدم بر آزادی بدونه لیاقت آزادی رو نداره. خانم یا آقای شریف از قم نوشته خروج هوگو چاوز از صحنه سیاسی ونزوئلا درخشش تازه‌ای در آسمان آزادی و تجدد مردم اون کشور ایجاد خواهد کرد. فرهاد از تهران از برنامه صبحانه با خبر تشکر کرده و نوشته از شما ممنونم که به این خوبی و روشنی خبر رسانی میکنید. ما هم از شما سپاسگزاریم که شنونده این برنامه هستید. شنونده دیگه‌ای بدون ذکر نام نوشته اگر مردم از حقوق عادلانه برخوردار بودند برای شهدا هم احترام قائل بودند، ولی بسی تأسف‌بار است که چون از خانواده‌های شهدا نیستند و سنشان هم اقتضای جبهه رفتن نمی‌کند از هر حقی محرومند. شنونده دیگه نوشته آقای احمدی نژاد ما انرژی هسته‌ای نمی‌خوایم، نان می‌خوایم بر سر سفره‌هامون. شنونده بدون ذکر نام نوشته چرا دارو در ایران اینقدر گرون شده؟ این موضوع خیلی مهمتر از استعفای رویانیان است. وقتی گفته شده دارو جزو اقلام تحریمی نیست، پس عرض دارو کجا می رود؟ چرا جواب نمی دهند؟ و شنونده دیگه ای برای ما نوشته طرف ما یا باید فرزند شهید، جانباز و بسیجی باشی یا در منجلاب فقر دست و پا بزنی. مرور خبرهای فرهنگی و هنری امروز رو با فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی این برنامه آغاز میکنیم. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
درود بر شما آقای قاسمفر و بر شنوندگان عزیز و روز بسیار خوب و زیبا و سرشار رو براتون.
های سرکوی، این روزا جشنواره فجر یکی از مهمترین بخشایی است که در واقع پوشش خبرهای فرهنگی تحت تأثیر اون هست، مثل هر سال معمولا در این فصل. روز گذشته رئیس سازمان نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد درباره سانسور فیلم‌ها و سرنوشت چند تا فیلم بحث‌انگیز صحبت کرد. جزئیاتش را اگر ممکنه برای شنوندگان بینندگان این برنامه بفرمایید.
بله، آقای جلیل عرفان‌منش، سرپرست اداره کل نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی که در واقع اداره ایست که سانسور فیلم رو بر عهده داره، ایشون مصاحبه کردن. مصاحبهشون هم یک خبر بسیار بدی دادن. اولا گفتن که چون قبلا اینطور بود که فیلمایی که در جشنواره فجر شرکت می‌کردن و از صافی این سانسور می‌گذشتن، در واقع مجوز نمایش عمومی هم داشتن، اما ایشون اعلام کردن که همه فیلم‌های جشنواره فجر همه‌شون بدون استثنا پروانه نمایش موقت دارن و دوباره سانسور و ارزیابی خواهند شد. بعدشون هم یه پیشنهاد بسیار جالب کردن، گفتن که از این به بعد نگین ممیزی و نگین سانسور، این کاری که ما میکنیم اسمش هست همدلی، تعامل و همگرایی. این هم یک اصطلاح جدید است که ایشون به جای سانسور پیشنهاد کردن. در مورد سه تا فیلم صحبت کردن، یکی زندگی مشترک آقای محمودی و بانو ساخته روح الله حجازی. اینطور که ایشون صحبت کردن معلومه که این فیلم جشنواره راه پیدا نکرده. درباره فیلم پرویز ساخته مجید برزگر صحبت کردن، چون این فیلم در جشنواره سن سباستیان جایزه برده و به همین دلیل هم نمایشش در جشنواره فجر با اشکال مواجه شده، چون دوست ندارن. بعد ایشون گفتن که این قرار در جشنواره‌ها پذیرفته شه، بعد معلوم شد اونجا هم پذیرفته نشده، از سرنوشت این فیلم هنوز خبری نیست. بعد درباره فیلم هیست دخترها فریاد نمیزنن ساخته پوران درخشنده صحبت کردن، گفتن ما با خانم درخشنده به تعامل رسیدیم، چون که قبلا خانم درخشنده اعلام کرده بود که اینا گفتن که به ذات شاد خواستار شده که سه بخش فیلم، سه تا سانسور در فیلم اعمال بشه، یکی که نامش عوض بشه، یکی فصل پایانی راجع به قصاص عوض بشه و یکی هم صحنه‌ای که به یک دختر تجاوز میشه. حالا گفتن که ما با ایشون صحبت کردیم و قرار است که یک دیالوگ هایی هم به این فیلم اضافه بشه، اما این فیلم با این سانسورها به جشنواره راه پیدا کرد.
خب از جشنواره فیلم عبور کنیم و بخش تئاتر جشنواره فجر رو نگاهی بکنیم که از 26 دی ماه شروع میشه. گویا چند تا از نمایشنامه‌ها هم روی صحنه نخواهند رفت، نمایشنامه‌ای که قبلا امید میرفت برن.
بله، این در این جشنواره هم مثل جشنواره فیلم متأسفانه خبرهای سانسور خبرهای اول رسانه‌ها، چون که معمولا باید خبر فیلم‌های با ارزش یا نمایش‌های با ارزش خبر اول رسانه‌ها باشه. آقای سعید کشنفلا دبیر 31 جشنواره تئاتر فجر گفتن که 130 نمایشنامه داوطلب بودن که در بخش بین‌الملل این جشنواره به صحنه برن، ولی 20 تا 30 تاشون رو ما رد کردیم، چون که در اینها رقص بود و رقص با شرایط فرهنگی ایران مناسب نیست. حالا معلوم نیست ایشون از کجا به این نتیجه رسیدن که رقص با فرهنگ ما تناسب نداره. بعدم اسامی 172 نمایش اعلام کردن برای در بخش صحنه‌ای، اما گفتن که 75 تا از اینا مشروط هست و هنوز سرنوشت معلوم نیست. از جمله نمایشایی هم که راه پیدا نکردن، یعنی اجازه ندادن سانسور شدن، یکی نمایش 100 سال تنهایی بود که آقای آتیلا پرسیانی کارگردانی می‌کرد و این نمایش اجازه پیدا نکرد. بعدم نمایش مسافر اتاق شمار 37 که مومن بنایی کارگردانی کرد، بله، اون که موضوع صادق هدایت بود، اینم سانسور شد و اجازه ندید.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی که امروز هم با ما بود و خبرهای فرهنگی رو مروری کوتاه کرد.
من از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
می‌رسیم به بخش مرور روزنامه‌های تهران. نیمه دوم این بخش رو در پیش خواهیم داشت با شهرام رفیع‌زاده. همچنان شهرام، روزنامه‌های بهار، جمهوری اسلامی، شرق، آرمان اغلبشون به واکنش نشون دادن به حضور آقای احمدی نژاد در مجلس.
بله مهرداد، امروز گزارش های مختلفی روزنامه ها منتشر کردن. روزنامه بهار برخلاف دیگر روزنامه ها که اغلبشون یک تیتر مشترک دارن با این عنوان که احمدی نژاد به مجلس آمد گفت و رفت، روزنامه بهار در روتیتر صفحه‌ای که خودش نوشته که آقای احمدی نژاد به مجلس آمد، نشنید و رفت. در ادامه این گزارش که در صفحات میانی روزنامه منتشر شده، تاکید شده که آقای احمدی نژاد حرف های تکراری زده با لحن مخصوص احمدی نژادی و حرف تازه این بار نزده، بیشتر حرفش هم متمرکز بوده بر روی بحث هدفمندی یارانه ها و فاز دوممون. اما روزنامه جمهوری اسلامی گزارشی درباره اعتراض شدید نمایندگان مجلس به گزارش اقتصادی آقای احمدی نژاد در مجلس منتشر کرده. روزنامه شرق علاوه بر اون که در تیتر علاوه بر اون که از قول آقای محمد رضا باهنر نوشته که اگر دولت یارانه نقدی رو به 400 هزار تومان هم افزایش بده، در اون صورت 500 هزار تومان از جیب مردم برداشت خواهد کرد. یادداشتی منتشر کرده از سعید لیلاس، کارشناس اقتصادی، که ایشون گفته که ما امسال بهار استثنایی در پیش داریم، به این دلیل که هم سخنان آقای احمدی نژاد در روز گذشته و هم سخنان نمایندگان مجلس حاکی از اوضاع وخیم اقتصادی و اجتماعی در کشور هست و حتی آقای احمد توکلی گفته که نان رو هم باید کوپونی کرد. روزنامه آرمان هم اظهارات فاضل موسوی نماینده سابق مجلس رو در این باره منعکس کرده که ایشون گفته هدف اصلی آقای احمدی نژاد تبلیغاتی بوده و ایشون در آستانه انتخابات میخواد برای خودش تبلیغ بکنه.
و اما روزنامه های خراسان و رسالت واکنش نشون دادن، در واقع واکنش هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری رو به اعلام بیگناهی موسوی و کروبی از طرف بعضی از چهرهای جناح حاکم بهش واکنش نشون داده.
بله، روزنامه های خراسان و رسالت خبر دادن که هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری بیانیه‌ای منتشر کرده و در این بیانیه تأکید کردن که برخی از چهره های وابسته به جناح حاکم مثل آقایان عسکرالهادی و مرتضی نبوی که این روزها اعلام کرده بودند که آقای موسوی و آقای کروبی رو فتنه‌گر نمیدونیم، اینها در اشتباه هستند. این روزنامه تأکید کرده که هیئت رئیسه مجلس خبرگان گفتن که اعلام بیگناه یا جریان تطهیر یا تخفیف جرم سران فتنه خواسته دشمنان هست. البته همزمان روزنامه رسالت نوشته که آقای مرتضی نبوی حرف خودش رو عوض کرده و گفته که آقای موسوی و کروبی فتنه‌گران داخلی بودن، اما فتنه اصلی رو خارجی ها در ایران برپا کردن.
خب یک نگاهی هم به روزنامه ابتکار بکنیم، کدوم یکی از مطالبش رو فکر می‌کنیم مناسب است که اشاره بکنیم بهش؟
روزنامه ابتکار مرداد یادداشتی منتشر کرده در با این عنوان که نسبت دروغ با حفظ جمهوری اسلامی، نویسنده این یادداشت عباس صالحی هست و در ابتدا با اشاره به اینکه آقای جوادی آملی از مراجع تقلید نزدیک به جناح حاکم که در قم هستند این روزها گفتن که اگر ما با مردم درست بگوییم نظام بیشتر عمر خواهد کرد، البته ایشون این رو دستمایه قرار داده، بعد به روی کرد و عمل کرد مقام های جمهوری اسلامی پرداخته و نوشته که دروغگویی، دروغ پردازی، تعارفات، تملق، ریا و آمارهای غیر واقعی و مسائلی از این قبیل از سوی مدیران جمهوری اسلامی این روزها به طور مکرر استفاده میشه که این موجب حفظ جمهوری اسلامی نخواهد شد.
متشکرم از شهرام رفیع‌زاده.
در دنیای مجازی چه می گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
خب برمیگردیم به اسمس های شنوندگان رادیو فردا. شنوندی بدون ذکر نامش نوشته اگر شما یعنی رادیو فردا بی‌طرف هستید چرا همه اخبارتان درباره ایران و مشکلاتش است؟ چرا از دیگر کشورها حرفی نمیزنید؟ یعنی در انگلیس و آلمان و فرانسه هیچ خبری و مشکلی نیست؟ من در پاسخ این شنونده عزیز و محترم عرض میکنم که اگر خبرهای رادیو فردا رو رصد بکنید قطعاً خبرهای بسیاری از سراسر جهان نه فقط ایران میبینید. در این حال وجه دیگر پاسخ شما این هست که در این کشورهایی که اسم بردی در تمام طول شبانه روز رادیوها، تلویزیونها و رسانه‌ها به صورت کاملا آزاد در صددن که خبرها رو رصد بکنن، چه در حوزه سیاسی، در حوزه اجتماعی و در همه حوزه‌ها، و این خبرها رو به شدت بازتاب میدن. اون چه که در ایران بهش مسئولین میگن سیاه نمایی، در این کشورها این وجود نداره. از طرفی رادیو فردا مخاطبانش در ایران هستند و در واقع خبرهاش رو، عمده خبرهاش رو باید از ایران انتخاب بکنه، جایی که به گفته بسیاری از نهادهای ناظر و بی‌طرف بین المللی جریان آزاد اطلاعات وجود نداره. بسیاری از روزنامه‌نگاران در زندان هستند و به ایران در واقع از طرف سازمان گزارشگران بدون مرز هر ساله به عنوان اولین و دومین کشور بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران ازش اسم برده میشه. بنابراین اگر تمرکزی بر خبرهای ایران میبینید به دلیل ماهیت این رسانه است که در واقع برای فارسی زبانان و برای ایران و جریان آزاد اطلاعات و کمک به این جریان در واقع پا گرفته و کار میکنه. اما شنونده‌ای که خودش رو مهدی از ایران معرفی کرده نوشته انتخابات ایران غیر آزادترین انتخابات در جهان است. شنونده دیگه‌ای گلایه کرده که چرا ماموران نیروی انتظامی اینقدر موتور سوارها را به نوشته ایشان اذیت می‌کنند. شنونده دیگه‌ای هم نوشته شما که میگویید پیامک بزنید، بگویید چقدر باید صبر کنید تا پیاممان را بخوانید تا باورمان شود. ما به محضی که پیام شما برسه در صورت هر گونه فرصتی که پیش بیاد در طول برنامه، همینطور که میبینید از ابتدای این بخش ما شروع کردیم، پیام های شما رو قرائت میکنیم، مگر اینکه نشه اون رو در بخش های دیگره در واقع خبری قطعا قرائت میکنیم، یا اینکه ممکنه حتی برنامه صبحانه با خبر صبح روز بعد این پیام هایی که باقی مونده رو قرائت بکنیم. شنونده دیگه هم نوشته به نام حمید از لامرت، آقای رویانیان از دو شغل استعفا داده اما هنوز بیش از 10 شغل و مقام دیگه داره. شنونده هم از بندر پرک به رادیو فردا اظهار لطف کردن و همینطور سجاد از شهر کرد، مینا شنونده از گرمسار، کیانوش بهمنی سوادکوهی و شنوندگان عزیز دیگه‌ای که از همه شما سپاسگزاریم. این رادیو در واقع با حضور شما و با صدای شما و با پیام‌های شما روی پای خودش میمونه، مثل هر رسانه دیگری وابسته هست به مخاطبانش. من اسمس رادیو فردا رو دو شماره رو که داریم به ترتیب اولویت برای شما اعلام میکنم. به این دلیل میگم اولویت که شماره دوم ممکنه که امشب یه مقدار دچار مشکلاتی شده باشه به لحاظ خط و نرسه، اما شماره اول که حتما اسمس های شما میرسه 2079-260-11-57-30 به این شماره اسمس بزنید که قطعا به دست ما خواهد رسید، و شماره دیگر ما هم که در شبهای پیش و شبهای آینده حتما باز برقرار هست 2040-233-59-555 یا 55-55. و تلفن ما پیامگیر 24 ساعته ما است 2420-2211-22-112. با ما تماس بگیرید، دیدگاهتون رو با ما و شنوندگان در هر باره‌ای که فکر میکنید در میون بگذارید. بریم و بشنویم برنامه موسیقی رو، خبرهای حوزه موسیقی رو.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. سخنرانی دیروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران تو مجلس حاشیه‌های فراوانی داشته و خیلی‌ها نسبت به حرفاش درباره اثرات تحریم بر اقتصاد ایران واکنش نشون دادن، اما برای طرفداران موسیقی یک قسمت از حرفای احمدی نژاد بیشتر از همه توجه‌ها را جلب کرده، جایی که احمدی نژاد دو بار در حرفاش غیر مستقیم قسمتی از ترانه‌های یک خواننده پاپ ایرانی را تکرار کرد، یک بار در وسط‌های سخنرانیش، یک بار هم در پایانش. او گفته مردی که قالی می‌بافه نباید روی حصیر زندگی کنه و ملتی که روی دریای ثروت نشسته نباید فقیر داشته باشه. این عبارت دقیقاً تحت تأثیر آهنگ مردم، آهنگی با صدای نصرالله معین، خواننده پرطرفدار ایرانیه که در صحنه موسیقی بیرون از ایران فعالیت می‌کنه که معروف به موسیقی لس آنجلسیه.
شمالم تا جنوبم عشق، چه خاک و گندمی دارم، صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم، بگم این حق هیچ کس نیست که با ثروت فقیر باشه، کسی که فرش می بافه نباید رو حسیر باشه، اگرچه سختی از انسان یه کوه درد می سازه، ولی از مردم ما درد داره یک مرد می سازه. شمالم تا جنوبم بش، چه خاک و گندمی نام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم.
رو سالگرد تأسیس یکی از مؤثرترین ناشران موسیقی کشور در یک دهه گذشته بوده. انتشارات هرمس دیروز 13 ساله شده، انتشاراتی که ایده شکل گیریش در انتهای دهه 70 خورشیدی شکل گرفت، وقتی که تولید موسیقی در ایران فقط محدود به موسیقی سنتی و پاپ بود. اما هرمس اون موقع با شعار موسیقی برای موسیقی به قصد انتشار آثار نوآورانه هنرمندان مستعد معاصر ایرانی شروع به کار کرد. توی مدت 13 ساله این انتشارات همواره انتشاراتی آرمان خواه به نظر رسیده، آرمانی که این انتشارات از ابتدا اینجوری اون رو تبیین کرده: ایجاد بستری پویا برای خلاقیت و فعالیت در عرصه موسیقی. اولین آلبومی که این انتشارات منتشر کرد آلبوم آوای زمین اثری از محمد رضا علی قلی بود، آلبومی که خرداد سال 1380 به بازار اومد. انتشارات تو ابتدای دهه 80 خورشیدی در نمایشگاه سالانه موسیقی ملل و مکس حضور پیدا کرد. از همون سالها برگزار کننده کنسرت های مختلفی تو ایران و بیرون از اون بود. اما شاید برجسته ترین خاطرات در عمر 13 ساله این انتشارات نامزدی آلبوم به تماشای آبهای سپید، یکی از نشرهای انتشارات هرمس برای دریافت جایزه گرمی، معتبرترین جایزه صنعت موسیقی در بخش بهترین آلبوم موسیقی جهان بود. این آلبوم اثری از حسین علیزاده و ژیوان گاسپاریانه. شنیدیم قسمت‌های از قطعه ساری گلین از تصانیف فولکلور آذربایجان و ارمنستانه، البته به تنظیم حسین علیزاده و ژیوان گاسپاریان با صدای افسانه رسایی، از به تماشای آب‌های سپید که تو سال 2006 میلادی نامزد دریافت جایزه گرمی شده بود، اثری از انتشارات هرمس که دیروز 13 سالگرد تأسیسش رو جشن گرفت، البته با انتشار آلبومی تازه. هرمس آلبومی رو از گروه رونین روانه بازار کرده، آلبومی به نام رعا که پیشتر 9 سال پیش بیرون از ایران منتشر شده بود. گروه رونین یکی از پروژه‌های موسیقی نیک بارچ، آهنگساز سوئیسیه. بارچ نوازنده پیانو، آهنگساز 41 ساله یه که دانش آموخته فلسفه، زبانشناسی و موسیقی شناسیه. در این اثرش 5 قطعه وجود. رامین صدیقی مدیر انتشارات هرمس درباره این آلبوم میگه تو موسیقی رونین نوعی پیچیدگی ساده و سادگی پیچیده نهفته است. اغلب قطعات تمی ساده دارن که به تدریج توسعه پیدا میکنن و لایه‌های جدید به اون اضافه میشه. سال گذشته هم بهمن ماه بود که گروه رونین به رهبری نیک بارچ در تهران و در تالار ایوان شمس اجرا کرده بود.
خب، گزارش بردیا افشین بود از خبرهای موسیقی. تا ثانیه‌های دیگه تصویر ما قطع خواهد شد و میتونید ادامه این برنامه رو از طریق رادیو دنبال بکنید. به برنامه صبحانه با خبر گوش میدید. صبح تهران 5:30 بامداد پراگ با من مهرداد قاسم فر همراه هستید در 28 دی ماه در روز پنج شنبه دیگه در برنامه صبحانه با خبر. و اما در ادامه آنچه که خواهید شنید ابتدا خبرهاست از همکارم مهتاب وحیدی راد و بعد از اون میریم و 30 دقیقه با گزارش‌های تازه همراه خواهیم شد. مهتاب.
با سلام مجدد به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر. وزارت کشور الجزایر در بیانیه‌ای اعلام کرده است که عده‌ای نروژی، فرانسوی، بریتانیایی، ژاپنی و آمریکایی در یک میدان گازی در نزدیکی مرز لیبی به گروگان گرفته شدند. در بیانیه وزارت کشور الجزایر آمده است که شبه نظامیان اسلامگرا گروگان‌های الجزایری را آزاد کردند. در این بیانیه اشاره‌ای به تعداد گروگان‌ها نشده، اما شبه نظامیان گویند که 41 خارجی از جمله 7 آمریکایی را به گروگان گرفتند. رحمان ملک وزیر کشور پاکستان روز چهارشنبه به معترضان در اسلام آباد هشدار داد که هر چه زودتر به تجمعات خود پایان دهند. آقای ملک همچنین گفت که گروهی از شبه نظامیان برای حمله به تجمع کنندگان در اطراف ساختمان مجلس برنامه ریزی کردند و در صورت وقوع حمله مسئولیت آن بر عهده طاهر القادری خواهد بود. طاهر القادری روحانی معترضی است که از 3 روز پیش به همراه هزاران نفر از طرفداران خود در اسلام آباد دست به تظاهرات زده و خواستار انحلال مجلس و تغییر قانون انتخابات شده است. ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی موافقت کردند مذاکراتشان در روز پنجشنبه هم ادامه یابد. هیئت آژانس به سرپرستی هرمان ناکارت معاون آژانس بامداد چهارشنبه وارد تهران شد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه هر گونه ارتباط جمهوری اسلامی با قتل 3 عضو پکاکا در فرانسه را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای مهمانپرست روابط میان ایران و ترکیه را مبتنی بر احترام متقابل و حسن همجواری توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی همواره از برقراری صلح میان اقوام و دولت‌ها حمایت می‌کند. او کشورهای فرامنطقه‌ای را مهمترین عامل بی‌ثباتی در منطقه توصیف کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از تذکر آیت الله خامنه ای رهبر ایران به دولت بابت تأخیر در ارائه بودجه سال 92 خبر داد. به گفته آقای لاریجانی این تذکر پس از ارسال نامه او به رهبر در این باره صورت گرفته است. او از دولت خواست که با توجه به انتخابات پیش رو هر چه زودتر لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کند. عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در مصاحبه با واحد مرکزی خبر از توافق دولت و مجلس در اصل هدفمندی یارانه ها خبر داد. او گفت که همکنون اختلاف مجلس با دولت تنها بر سر زمان و شرایط اجرای این طرح است. آقای مصری در ادامه توافق بر سر شرایط اجرای طرح هدفمندی یارانه ها را نیازمند برگزاری جلسات کارشناسی دانست. باراک اوباما طرح خود را برای مقابله با خشونت‌های مسلحانه در این کشور اعلام کرد. طرح آقای اوباما شامل صدور بخشنامه‌هایی برای محدود کردن فروش سلاح و پیشنهادهایی به کنگره برای قانون‌گذاری بود. از جمله پیشنهادهای آقای اوباما به کنگره منع فروش سلاح‌های خودکار شبه جنگی و خشاب‌های با ظرفیت بالاست. 7 تن از دراویش گنابادی محبوس در بند 350 اوین از سه‌شنبه شب به سلول‌های بندهای امنیتی 209 و 240 منتقل شدند. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، این افراد از وکلای دراویش و مدیران وبسایت مجذوبان نور هستند که با نوشتن نامه‌ای به قاضی صلواتی نسبت به روند بازداشت و محاکمه خود اعتراض کردند. حمله انتحاری روز چهارشنبه به ساختمان اداره امنیت ملی در کابل 1 کشته و دست کم 17 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری های بین المللی 6 حمله کننده انتحاری قصد داشتند با نارنجک و بمب های دستی وارد ساختمان اداره امنیت ملی شوند که یکی از این افراد جلیقه انتحاری خود را منفجر کرده و 5 نفر دیگر توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. آمریکا حکومت سوریه را مسئول حمله روز سه‌شنبه به دانشگاه شهر حلب معرفی کرد. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که شاهدان عینی در صحنه گفتند که هواپیماهای جنگنده ارتش به ساختمان‌های دانشگاه حمله کردند. او افزود که اکثر قربانیان از دانشجویان و آوارگان بودند. در حمله روز سه‌شنبه به دانشگاه شهر حلب 87 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند.
سپاسگزارم. متشکرم از مهتاب وحیدی راد که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما برسیم به گزارش های این بخش. دولت محمود احمدی نژاد که ماهای آخر کار خودش رو سپری میکنه هنوز لایحه بودجه سال 92 رو به مجلس تحویل نداده. رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه فاش کرد که در این باره به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته. فریدون زرنگار گزارش میده.
بار دیگر و با وجود گذشته حدود یک ماه و نیم از موعد قانونی هنوز لایحه بودجه سال 92 از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است. برابر آیین‌نامه مجلس دولت مکلف است تا 15 آذر ماه هر سال لایحه بودجه برای سال بعد را به مجلس تحویل دهد تا مجلس بتواند با فرصت کافی با کار کارشناسی بر روی آن به این لایحه رسیدگی و آن را تصویب کند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه فاش کرد که دست به دامن رهبر جمهوری اسلامی شده است و با نوشتن نامه‌ای به آقای خامنه‌ای از تأخیر در ارائه لایحه بودجه از سوی دولت ابراز نگرانی کرده است. آقای لاریجانی تصریح کرد که در این نامه نوشته است که تأخیر در ارائه بودجه سال آینده ضررهای زیادی دارد و به کشور آسیب می‌رساند. به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی آقای خامنه‌ای در این زمینه به دولت تذکر داده است. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین روز چهارشنبه گفت فرصت زیادی برای بررسی بودجه نیست و بهمن ماه در راه است و سال آینده هم انتخابات در پیش است. بنابراین دولت باید هر چه زودتر لایحه بودجه سال 92 را ارائه دهد تا این موضوع زودتر سامان پیدا کند. این بار اول نیست که دولت لایحه بودجه را در مهلت قانونی پیش بینی شده به مجلس ارائه نمی کند. در دو سال گذشته هم دولت با تأخیر در ارائه لایحه بودجه مجلس را به تصویب بودجه موقت برای دو ماه اول سال بعد مجبور کرد. بودجه سال جاری جمهوری اسلامی در 30 اردیبهشت ماه امسال به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید. حجم بودجه تصویب شده برای سال جاری شمسی حدود 5670 میلیارد تومان است. این که آیا شکایت رئیس مجلس از دولت نزد رهبر جمهوری اسلامی نتیجه ای زود و ملموس در پی دارد یا نه روزها و هفته های آینده نشان خواهد داد.
در ادامه تحولات تازه در صحنه سیاسی پاکستان از جمله اعتراضات خیابانی به رهبری روحانی پاکستان، طاهر القادری علیه دولت فعلی این کشور احزاب مختلف به این اتفاقات واکنش نشون دادن. نوشین سید حسینی از این واکنش ها گزارشی آماده کرده بشنوید.
در حالی که محمد طاهر القادری روحانی پاکستانی در رأس هزاران معترض در اسلام آباد پایتخت این کشور خواهان استعفای دولت و انجام اصلاحات انتخاباتی است، وزیر اطلاعات پاکستان روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفته است حکومت این کشور زیر بار درخواست‌های معترضان از جمله محمد طاهر القادری نمی‌رود. محمد طاهر القادری که در کودتای نظامی سال 1999 میلادی یعنی حدود 13 سال قبل هم دست داشت، خواستار استعفای فوری دولت و انتصاب دولتی موقت برای نظارت بر اصلاحات در انتخابات است. این اعتراضات در حالی روی می‌دهد که نه حزب حاکم پاکستان و نه حزب عمده مخالف حکومت این کشور با درخواست‌های آقای القادری موافقت کرده‌اند. از یک سو حزب مردم که حزب حاکم در پاکستان به شمار می‌رود، هیچ نشانه‌ای از تسلیم در برابر خواست‌های القادری نشان نداده و امیدوار است که اعتراضات در روزهای آینده آرام گیرد و از سوی دیگر حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف که مهمترین حزب مخالف پاکستان است، در واکنش به درخواست این روحانی مبنی بر مداخله ارتش برای تشکیل دولت موقت و نظارت بر انتخابات پیش رو آن را رد کرده و در پاسخ این روحانی را به تلاش برای بیراهه کشاندن دموکراسی در پاکستان متهم کرده است. رویترز می نویسد حضور ناگهانی محمد طاهر القادری در صحنه سیاسی پاکستان به گمان زنی ها درباره احتمال پشتیبانی ارتش از این روحانی به منظور تشدید فشارها بر دولت دامن زده است. اتهامی که آقای القادری و ارتش پاکستان آن را رد می کنند. ارتش پاکستان که سابقه ای طولانی از مداخلات سیاسی در امور کشور را در کارنامه خود دارد، حکومت فعلی پاکستان را فاسد و نالایق می داند. وزیر اطلاعات پاکستان روز چهارشنبه در نشستی خبری زمان برگزاری انتخابات را بر اساس برنامه زمانبندی پیشین بین 5 تا 15 ماه می اعلام کرده است.
خب بعد از این گزارش نوشین ستحسینی سری بزنیم به شنوندگان. صدای شنوندگان رو که بر روی پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتن، تعدادی از اونها رو همکارم برای این بخش آماده کردن، بشنویم.
فساد گسترده و لجام گسیخته دستگاه های اجرایی قضایی و قوی مقننه را در بر گرفته و این دستگاه ها و مسئولین اون در شهرستان ها با سوء استفاده از قدرتی که دارن و با توجب این که دستگاه های انتظامی، اطلاعاتی، سپاه و امنیتی رو در اختیار دارن، اقدام به پرونده سازی و جعل اسناد برای شهروندان می کنن و موجبات شکنجه این افراد را فراهم می آورن.
آقای خامنه‌ای، دیگه مردم گول نمی خورن به انتخابات فرمایشی شما شرکت نمی کنن. تازه تفاوتی نمی کنه چه کسی انتخاب بشه، چون هر کسی انتخاب بشه برابر قانون باید پیرو به شما رهبر باشه. مگر آقای خودسنی توانست کاری بکنه یا آقای احمدی نژاد نمونه دومشه که هر روز میگه میگم ها پس از نزدیک به 8 سال و کسب درآمد نفتی بیش از 500 میلیون دلار هنوز مردم رو دنبال مرغ دولتی میدونه. خدا حافظ شما.
به مردم حکم میکنه که ما 150 میلیون نفر میتونیم. مردم الان 70 میلیون نون سنگک دونه 1000 تومنه، بادمجون کیلو 1000 تومنه، پنیر کیلو 10000 تومنه. مرد حسابی کجا بچه درست کنه نخ آجر بخورن؟
بخیر، من نصر خرمی هستم از استان گلستان. رادیو فردا را خیلی دوست دارم. من هر روز صبح برم خورم رادیو فردا را گوش میدم، اما متاسفانه رادیو من فقط رادیو فردا را صبح میگیرد، یعنی از ساعت 5 ایران به وقت ایران تا ساعت 8 به وقت ایران 8 صبح. لطفا کاری بکنید که رادیو من 24 ساعته رادیو فردا را میگیرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک متخصص ایرانی مقیم لندن و مدیرعامل شرکت بزرگ ایمیجنیشن تکنولوژی به علت خدماتی که به صنعت کامپیوتر ارائه کرده لقب سر دریافت کرده است. حسین یاسایی که مدرک دکترای خودش رو در رشته الکترونیک و مهندسی ارتباطات رو در سال 1979 از دانشگاه بیرمنگام دریافت کرده، مدیرعامل شرکتیه که در بازار بورس لندن بیشتر از 1 میلیارد پوند ارزش داره و نزدیک به 1300 نفر در اون به کار مشغولند. حسین قویمی در گفتگوی با حسین یاسایی ابتدا درباره دلایل دریافت لقب سر یا نشان شوالیه بریتانیا از اون میپرسه. سر حسین یاسایی در لندن.
فکر کنم به احتمال زیاد شنوندگان شما آگاه هستن که در انگلیس افتخار بزرگی به اسم نایتود هست که هر سال ملکه انگلیس به تعداد کمی که سهم بزرگی در پیشرفت قسمت‌ها محوطه‌های مختلف داشتن این افتخار رو میدن. در مورد من، دلیل لقب به شرکت داشتن من و کمک کردن در طول چندین سال در پیرامون تکنولوژی فناوری بالا و همچنین در رابطه به نوآوری و اختراعات در دستگاه‌ها و محصولات الکترونیکی و کامپیوتری بوده، بخصوص در رابطه به تلفن‌های همراه که ما اینجا بهشون میگیم سمارت فون و تلویزیون و رادیوهای دیجیتالی و دستگاه‌های راهیابی و سرگرمی در خودرو و ماشین‌ها بوده است.
به تلفن‌های همراه اشاره کردین. در خبرها بود که شرکت شما ایمیجینیشن تکنولوژی در تهیه برخی از اپلیکیشن‌های آیفون نقش داشته. ممکنه یکمی توضیح بدین که شرکت شما اصولاً چه کارهایی را انجام میده؟
شرکت من 2 بخش داره. یکی بخش اساسیش که تمرکز و فعالیت ما در تکنولوژی های فناوری اصلی که به صورت سخت افزار و هاردویر که ما میگیم تو انگلیس توی چیپ های الکترونیکی استفاده میشده. این گونه محصولات در طرحهای تلفن ها و تلویزیون ها و دستگاه های غیره که استفاده میشن، اکثر شرکت های بزرگ که محصولات این در این قسمت الکترونیکی دارن، مثلا سامسونگ، LG، اپل، اینتل، موتورولا، اینا همه از تکنولوژی ما استفاده میکنن. بخش دوم شرکت من که به اسم پیور هست که به فارسی میشه خالص، محصولاتی تولید میکنن که مستقیما به بازارها به فروش میره. محصولات این بخش رادیوهای دیجیتالی، رادیوهای اینترنت که میشه باشون تمام دنیا به هر رادیوی گوش کرد، مثلا رادیو فردا رو میشه همه جا گوش کرد روش، و اخیرا هم بلنگوهای بی سیم و دستگاه دیگری که برای خونه های آینده که به اینترنت وصلن میسازیم.
آقای یاسایی، وقتی که شنیدین که نشان شوالیه و لقب سر رو به واسطه خدماتی که ارائه دادین به صنعت به شما دادند، چه احساسی بهتون دست داد؟
اولین احساسات من تعجب و سرور خیلی زیاد بود، همچنین احساس فروتنی از این که چنین افتخار بزرگی به من عطا شده بود. البته به نظر من موفقیت در زندگی اکثرا به همکاری زیاد از خانواده و دوستان و همکاران بستگی داره و از این نظر این افتخار تنها برای من نیست، برای اونها هم هست.
آیا دریافت لقب سر تأثیری در فعالیت‌های شما خواهد گذاشت؟
این افتخار و لقب یک جایگاه و بزرگتری به من میده که میتونم در فعالیتم در مورد تکنولوژی و فناوری آینده در سطح دنیایی، همچنین در کمک به پیشرفت اقتصاد کشور استفاده کنم.
آیا در شرکت شما که بیش از 1300 نفر کار میکنند، کارمندان ایرانی هم دارین؟
بله بله. تعداد نمیدونم دقیقاً، بعد 100% تعداد زیادی کارمند ایرانی هم هست. شرکتمون در واقع خیلی انگلیسی هستن البته، بعد ایرانی از تمام اروپا و ما شعبه هایی در آمریکا، هند و ژاپن هم داریم. خیلی شرکت گلوبال هستش و انواع اقسام آدم ها برامون کار میکنن.
شما به عنوان یک ایرانی که در انگلیس و صحنه بین المللی در واقع موفق شدین و لقب سر هم گرفتین، میتونین به طور خلاصه بگین راز موفقیت شما در چی هست؟
من فکر کنم این سوال خیلی خیلی مشکلیه، ولی به نظر من اگه من به بچهای خودم میگم مهمترین چیز در زندگی، قشنگ مطمئن باشین که چه چیزایی در دنیا براتون مهمه، اما پشتکارگیری بکنیم و دنبالش برین. به نظر من اگر آدم ها پشتکار بگیرن و سعی کنن، خیلی چیزا براشون انجام میشه.
و اما در دنیای نمایش، نام یک نفر در یک قرن اخیر خیلی شنیده شده، استانیسلافسکی، هنرمند و نظریه پرداز روس که با تدوین نظراتی در حوزه بازیگری سبک نوینی رو در دنیای نمایش پایه‌گذاری کرد. به مناسبت 150 سالگی این هنرمند، بابک غفوری آذر گزارشی از جایگاه و اهمیت نظراتش تهیه کرده، بشنویم.
کنستانتین سرگئوویچ استانیسلافسکی، کارگردان، بازیگر و نظریه پرداز تئاتر، 150 سال پیش 17 ژانویه در خانواده ای ثروتمند در مسکو متولد شد. او از نوجوانی شیفته تئاتر بود و بعدها زندگیش را هم وقف همین هنر کرد. از او به عنوان تأثیرگذارترین شخصیت بر هنر بازیگری مدرن نام برده می شود. نظریه‌ای که او درباره شیوه بازیگری ابدا کرد همچنان به عنوان یکی از الگوهای مهم بازیگری دنیا شناخته می شود. نیلوفر بیضایی، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر، درباره اهمیت و جایگاه استانیسلافسکی در هنر نمایشی امروز دنیا میگوید:
استانیسلافسکی تونست به حرفه بازیگری در وهله اول سیستم درش ایجاد بکنه و یک سیستم بازیگری رو در حقیقت به عنوان امکانی برای نزدیک شدن به نقش معرفی بکنه، که فکر می‌کنم که اگر در هر جهتی هر کسی بخواد به عنوان بازیگر کار بکنه، ناچار هستش که به استانیسلافسکی رجوع بکنه، به دلیل اینکه اون چیزهایی رو که او پیشنهاد میکنه بسیار پایه‌ای است و به خیلی مهم هستش برای هر کس که بخواد به عنوان بازیگر کار کنه. از طرف دیگر ایده هایی که او در کارگردانی تئاتر، در شکل کارگردانی و نقش کارگردان در شکل دادن به تئاتر در حقیقت در اون دوره پیشنهاد میکنه، همچنان قابل استفاده است برای اهل تئاتر.
آنچه استانیسلافسکی در هنر نمایش و بازیگری ترک کرده همچنان در تئاتر امروز دنیا مطرح است. علیرضا مجلل، بازیگر شناخته شده تئاتر و سینمای ایران، در تحلیل نظرات استانیسلافسکی و اهمیت و جایگاه آنها در هنر دنیا اعتقاد دارد.
اینکه همچنان استانیسلافسکی امروز مطرح است به خاطر این هست که او روشی رو برای کار بازیگری ارائه کرد که این روش همچنان در برهه‌ها و در جاهای کاربرد خودش رو داره. یکی شدن با کاراکتر، با نقش از طریق انطباق احساسات و افکار و تحلیل نقش، تحلیل موقعیت اجتماعی نقش کمک میکنه که بازیگر هرچه بیشتر به کاراکتری که ارائه میکنه نزدیک بشه و بینندش رو مسحور خودش بکنه، مغلوب خودش بکنه و به خودش جذب بکنه. خب این نوع بازیگری همیشه جذاب هست و بسیاری از بازیگران همچنان این مسیر رو دنبال میکنن که مخاطبین بیشتری بگیرن، باورمندان بیشتری بگیرن و از این طریق خودشون رو بتونن ثبت بکنن.
از زمان طرح نظرات استانیسلافسکی، نظریه‌های دیگری در حوزه بازیگری نیز مطرح شده. با این همه، همچنان رجوع به نظرات استانیسلافسکی در دنیای نمایش آشکار است. علیرضا مجلل در تحلیل دلایل حفظ جایگاه نظرات استانیسلافسکی در نمایش دنیا، منطبق بودن آنها با ذات بازیگری را مطرح می‌کند.
من گمان میکنم این بیشتر برمیگرده به جذابیت کار و حرفه بازیگری نزد خود بازیگران. یک بازیگر مایل هست همیشه به شکلی کار بکنه که کارش به باور بینندش بیاد و قبولش بکنه و اون وقت خودش رو موفق احساس میکنه. شکل دیگه بازیگری که مقابل این قرار داره که شاید از بعد از دو جنگ و مایرهولد و برشت و اینا شروع میشه، اون نوع بازیگری هست که بازیگر همواره باید احساسات شخصی خودش رو در یک فاصله نگه بداره از اون چیزی که کاراکتر داره و اون وقت احتمالاً ممکنه که تصنعی به نظر بیاد حتی گاهی کار بازیگریش. وقتی استانیسلافسکی اوتلو رو بازی میکنه، آنچنان حس حسادت رو دقیق ارائه میده، آنچنان حسادت رو باز میکنه برای بینندهش که بیننده همراه اوتلو در نابود کردن و کشتن دزدمونا همراه میشه با اوتلو. در نوع بازیگری مقابلش میگه نه، شما باید کاری بکنی که بینندت به جای اینکه حسادت رو باور بکنه قضاوت بکنه.
در آمریکا در توسعه نظریه استانیسلافسکی، سبک بازیگری متد توسط لی استراسبرگ مطرح و تکمیل شد که عملاً توسط طیف گسترده‌ای از بازیگران شناخته شده تاریخ سینما از مارلون براندو گرفته تا جک نیکلسون و آل پاچینو به کار گرفته شده است. در ایران نیز توجه به دیدگاه‌های استانیسلافسکی و نمونه‌های تکاملی یافته نظراتش از دهه‌های پیش مطرح بوده و توسط چهره‌ها و گروه‌های مختلفی به کار گرفته شده است. از جمله در این گفتگوی آتیلا پسیانی با رادیو صدای روسیه، او از تجربهش در استفاده و آموزش متد استانیسلافسکی میگوید.
من توی دوره تحصیلی خودم هم با متد کار میکردم، در متد استانیسلافسکی کار میکردم و بعد هم که شیوه تئاتر اکسپریمنتال شروع کردم به تئاتر ادامه دادم، ولی توی کلاسای بازیگری که برای سینما من دارم معمولا شیوه متد از استانیسلافسکی و گردای آمریکاییش مثل لی استراسبرگ یا استلا ادلر رو من تدریس میکنم.
نیلوفر بیضایی درباره استفاده و تأثیر آموزه‌های استانیسلافسکی بر تئاتر ایران اعتقاد دارد.
به هر حال در یک دوره خاصی ما میدونیم که کسانی که به هر حال استانیسلافسکی رو و شیوه بازیگری اون رو به ایران آوردن و تدریس کردن، آقای اوسکویی بودن، خانم معین اوسکویی در گروه تئاتر آنایتا، خب به هر حال نمیشه گفت که تأثیر خودشون رو نگذاشتن، 100% گذاشتن و توانستن با تأثیرپذیری از استانیسلافسکی یک نسلی از بازیگران رو در ایران تربیت کنن.
کنستانتین استانیسلافسکی نظرات خود را در چند کتابش از جمله کار هنرپیشه روی خود، کار هنرپیشه روی نقش و اثر زندگی نامه ایش زندگی من در هنر بیان کرده است. او 7 اوت سال 1938 میلادی درگذشت، اما به عنوان چهره مطرح همچنان در دنیای هنرهای نمایشی زنده است.
و اما میرسیم به پایان برنامه صبحانه با خبر امروز. با من مرتاد قاسمفر در برنامه صبحانه با خبر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه این برنامه توجه کنید که برنامه از همکارم توماج تاخباز تهیه و اجرا میکنه به نام پارانویا. برای همه شما ایرانیان و همه شنوندگان این رادیو در سراسر ایران و جهان آرزوی پنجشنبه آرام و سرشار از شادمانی دارم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
روز بخیر، روزگار همه خوش. توماج تاهبازم مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. همراه همکارای دیگه در رادیو فردا به دقایق پایانی صبحانه با خبر نزدیک میشیم و این چند دقیقه آخر مثل همیشه بهانه ای یکی از پارانویاهای روزانه گپی بزنیم. بهانه واسه گپ زدن از پارانویاهای روزانه و چه پارانویای بزرگتر از جنگ. ما احتمالا تنها موجودات کره خاکی هستیم که وقتی می جنگیم وارد دایره بی پایان خون و خونریزی میشیم. معمولا ما بقیه باشندگان این کره خاکی خیلی زود شکست رو میپذیرن و اینجوری هم تو مرگ و میر صرفه جویی میکنن، هم فرصت این رو دارن که برن یه جای دیگه بساط زندگیشون رو برپا کنن. ولی ما بنی بشر وقتی می جنگیم در مصرف هیچ چیزی، از بمب و موشک و جون غیر نظامی ها گرفته تا خونه و زندگیمون، هیچ چیزی تو مصرف هیچ چیزی صرف جویی نمی کنیم. آخرش هم هزار سر نهفته باقی می زاریم که سالها شاید بگذره تا واقعیتش عیان بشه. همین روز سه‌شنبه احتمالاً دیدین که تو سوریه به خاطر یه انفجاری ده ها دانشجو که رفته بودن سر جلسه امتحان کشته و زخمی شدن. حالا از این انفجار و این خونریزی چه کسی سود میبره من نمیدونم، ولی اجالتاً دو طرف، یکیشون که دولت سوریه است میگه این انفجار کار تروریستا بوده، یکیشون هم که مخالفای دولت سوریه میگن کار هواپیماهای ارتش بشار اسد. و دوباره یه راز دیگه به رازهای جنگ داخلی سوریه اضافه شد تا شاید یه روزی یه کسی از روشون پرده برداره. فقط طبق معمول چه این راز فاش بشه چه نشه، کسی زندگی اون ده ها دانشجویی که سعی میکنن وسط این جنگ خانگی زنده بمونن، درس بخونن و شاید یه روزی به کاراشون برسن رو بر نمیگردونه، همونطور که زندگی اون هزاران نفری که تا حالا کشته شدن رو. هزار راز نهفته ی جنگ جهانی سده گذشته مرهمی برای زخم نشد. اگه بود، اگه میشد، احتمالا نباید شاهد این همه جنگ کوچیک و بزرگ بعدش میبودیم. آخه نوشدارو بعد مرگ سهراب به درد کی میخوره به جز ثبت در تاریخ؟ تاریخ جوهر بر سرود خشم فرو ریخت و من میخواستم زیباترین ترانه جهان را بنویسم. از خواگین سابینا و پابلو میلانس، ترانه لا کانسیون ماس هرموسا دل موندو.
Les presento a mi abuelo bastardo, a mi esposa soltera, al padrino que me apadrinó en la legión extranjera, a mi hermano gemelo patrón de la merca ambulante, a Sinbad el marino que tuvo un sobrino cantante, al putón de mi prima Carlota y su perro Salchicha, a mi chupa de cota de mallas contra la desdicha, mariposas que cazan en sueños los niños con grano cuando sueñan que abrazan a Venus de Milo sin mano.
Me libré de los tontos por ciento del cuento del business, dando clases en una academia de cantos de cister. Con Sibón de Sirene hice un tour por el monte Calvario, que haría tú si Adelita se fuera con un comisario.
Frente al cabo de poca esperanza arrié mi bandera, si me pierdo de vista esperanza en la lista de espera.
Heredé una botella de ron de un luchar moribundo, yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir de un tirón
la canción de las babas del mar, del relámpago en vena, de las lágrimas para llorar cuando valga la pena, de la página encinta en el vientre de un blog trotamundo,
de la gota de tinta en el himno.